راهنمایی کنن. بعد امیتریپتور میخورم، از 18 صدم شروع کردم، الان خانم دکتر فرمودن که 7/10 و 1/2 هر شب. البته یک کمی بهترم ولی باز پای راستم اون لرزشو داره. متشکرم، روز خوش، خدا نگهدار.
بله آقای دکتر بفرمایید.
سوال خیلی شایعه، لرزش جزء علائم تنگی کانال نخاع نیست؟ لرزش یکی از علائم میتونه پارکینسون یا به هر حال مربوط به مراکز عصبی سنترال مثل مغزه. برای همین به غیر از این توی شرح حالشون خودشون میگفتن خوبم، مشکلی ندارم. برای تنگی کانال کسی که درد زیادی نداره، داره کار شخصی خودشو انجام میده، خوب راه میره، خوب میسته، فقط درمان های غیر جراحی مثل آب درمانی، فیزیوتراپی و نهایتش داروی ضد التهاب خیلی کم. اگر درد هم حتی به قسمت متوسط برسه و باز علامتی نداشته باشه، تزریق اپیدورال خیلی برای این بیماران میتونه کارساز باشه.
خیلی متشکرم. اجازه بدین که همزمان به پیامکان پاسخ بدیم و بعد میریم تلفن میشنویم. گفتن که آیا خواب رفتن دست چپ در هنگام خواب علت قلبی داره یا ناشی از تنگی کانال نخاعی است؟ و دوست دیگه هم گفتن که آقای دکتر من تنگی کانال نخاعی دارم، دست و پاهام بی‌حس میشه، درمانش چیه؟
خواب رفتن جزء علائم قلبی نیست، همون گزگز، مورمور و پاراستزی که من اشاره کردم اینا مربوط به علائم عصبیه. میتونه تمام ریشه های عصبی از گردن تا حتی مچ دست اگر تحت فشار بشه باعث خواب رفتن دست بشه، که این باید معاینه بشه، بررسی امارای گردن و نوار عصب عضله گرفته بشه، محل دقیقش مشخص بشه و درمان بشه. در مورد بیمار دومی که خواب رفتگی دست و پا دارن، علامت خیلی مهمیه و حتما باید همراه با بقیه شرح حالشون و مدارکشون به پزشکشون مراجعه کنن.
بله، البته گویا حالا تشخیص براشون گذاشته شده که چون خودشون گفتم من تنگی کانال نخاعی دارم.
خیلی علامت مهمیه که باید بهش رسیدگی بشه. من اینجا نمیخوام خیلی اندیکاسیون های جراحی مطلق رو بگم، ولی جزء علائم قابل توجهه.
بله، اگر هم دستم. خب متشکرم. بریم بازم تلفن بشنویم. 2265-2876.
من سوالم از آقای دکتر این بود، سالمندانی که تنگی کانال نخاعی گردنی پشتی و کمری دارن حدود مثلا 50% متوسط، برای اینکه بدتر نشه بتونم پیشگیری بکنم چه راهکارهایی داره؟
عرض کردم که بهترین راه تغییر شیوه زندگی، کارهایی که به ستون فقرات آسیب میزنه مثل نشستنهای طولانی، مثل برداشتن وزنهای سنگین و کارهایی که دیمندینگه و باعث میشه مریض خیلی انرژی و نیرو به ستون فقراتش وارد بشه رو کم کنن، و اگر وزن اضافی دارن اونا کاهش بدن و آب درمانی و ورزش رو جایگزین کنن که روند سرعت رو کم کنن. ما هیچ وقت نمیتونیم آرتروز رو بگیم اینجا نقطه آخرشه. تا وقتی که آدم زنده است روند آرتروز هم ادامه
داره. بذارید که یک سوال مشابه رو هم مطرح کنم، فکر می‌کنم با توضیح بیشتر شما در واقع بشه به این پیامکم پاسخ داد. گفتن راهکاری وجود داره که هیچگاه مبتلا نشیم، سن من بالای 75 ساله و علی هیچ وقت علامتی نداشتم و ظاهرا مثل چند ده سال پیش هستم، فردا رو نمیدونم. بفرمایید.
یعنی هیچ کی فردا رو نمیدونه و
حالا اینکه ولی 75 سالشون هم هست،
اگر هیچ علامتی نداره این نشون میده که حالا هم ژن خیلی خوبی دارن و هم احتمالاً لایف استایل قابل قبولی
داشتن. خب خیلی متشکرم. دوستی هم گفتن که بنده گاهی وقتا دوچار کمردرد میشم، گاهی وقتا هر دو طرف کمرم، پایین کمرم درد میگیره، حالا و تا یکی دو روزم طول میکشه، آیا بیرون زدگی دیسک یا تنگی کانال نخاعی؟ ایشون خانم 37 ساله هست.
همینجور که عرض کردم بیرون زدگی دیسک یکی از علل تنگی کانال نخاعی، یعنی نتیجه کلیه یه چیزایی که باعث میشه فضای عناصر عصبی تنگ بشه رو ما میگیم تنگی کانال نخاعی. یکی از علتاش بیرون زدگی دیسکه و یکی از علائم دیسک همین چیزیه که ایشون میفرمه، میتونه گزگز و مورمور شدن توی اندام ها باشه که برای تعیین تکلیفش معاینه و مدالیتی هایی مثل امارا یا اینا خیلی کمک کنن.
بله متشکرم. 2265-2876 بازم تلفن میشنویم.
هم همسرم 7 سالشه، بعد 4 سال پیش مشکل نخایی گرفتگی کردن، نخایی داشتن، بعد عمل کردن. حالا این مدت پیش یه در اثر یه ضربه که به کمرشون وارد اومد، حالا این مدت کمرشون درد میگیره. آیا کلاش به درمان داره یا مثلا تو منزل با مثلا کارهای دیگه میشه مثلا دردشو برطرف کرد؟ در ضمن من سالمندان عزیز یه خواهش داشتم، همین خانواده‌هاشون هم خودشون که خیلی باید موقعی راه رفتن مواظب باشن، خیلی این درسته یک کوچکترین بی احتیاطی خود رکته مشکلی پیدا میکنن. ممنون از برنامه خوبتون. رسولی از اهواز.
خیلی ممنون خانم رسولی عزیز، همینطور از شنونده‌های دیگری که ما دارید ما رو میشنوید. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی سوال خوبیه. آیا یک بار اول جراحی ستون فقرات دیگه تا ابد گارانتی ستون فقراته که هیچ اتفاقی نیفته؟ همونجور که گفتم ستون فقرات 32 مهره که بعضی ها حالا ثابت و بعضی ها متحرک هستن. این ممکنه که آدم توی 50 سالگی یه تنگی توی مهره 4 و 5 متر کمرش داشته باشه، بعد دوباره زندگی ادامه پیدا میکنه، اون کار میکنه، فعالیت میکنه و چند سال بعد توی مهره 3 و 4ش یه تنگی ایجاد بشه. برای همین تعجب از این که من یک بار عمل کردم و دوباره علامت دارم، این واقعیت های ستون فقراته. مثل اینه که بگه من یک بار کفشم رو عوض کردم، دوباره کفشم کهنه شده، یا مثلا من یک بار عینکم و شمارش رو رفتم درست کردم، الان 10 سال بعد شماره عینکم تغییر کرده. یا مثال ملموسی که من برای مریضا همیشه میزنم اینه که مثل اینه که من یه دندونم رو رفتم دندون پزشکی درست کردم، الان یه دندونه دیگه هم خراب شده. یعنی این نمیشه که ما فکر کنیم یک بار جراحی ستون فقرات بار آخریه که توی ستون فقرات مشکل ایجاد میشه. در همین باز هم من تأکید میکنم که بهترین درمان همون جور که همه میدونن پیشگیریه، و بهترین پیشگیری ورزش، آب درمانی، بهتر کردن شیوه زندگی.
بله بسیار عالی. پرسیدن از ما که اگر امکان داره علائم تنگی کانال نخایی که ممکنه هنوز کاملا آشکار نشده بفهمه، چرا منظورشون است که مبتلا هستن علامتی ندارن، یا مثلا تنگی کانال نخایی به صورت اتفاقی توی امارای یا جایی مشخص شده، آیا اصلا ما چنین شرایطی داریم؟
من یه توضیح کامل بدم که تنگی کانال نخایی فقط وقتی ما نامگذاری میکنیم که علامتی آشکار شده باشه. یعنی اگر یکی یه تصویری به صورت اتفاقی به علت مثلا درد شکم یه امارای گرفته باشه و توی امارایش یه قسمتی تنگی دیده بشه ولی هیچ علامتی نداشته باشه، این بهش نمیگیم تنگی کانال نخایی که علامت داره. این یه یافته یه اتفاقیه که اونجا هست، اون باید به هر حال مراقب باشه و همون توصیه های قبلی که به همه انجام
بده. چند ورزش مناسب رو برای تنگی کانال نخایی دوستان خواستن که بفرمایید. حالا پراکنده هم فرمایید.
اگر ورزشی که بخوان توی خونه انجام بدن، یه سری ورزش های استاندارد هست که همکارای فیزیوتراپیست و کاردرمان برای بیمارا توصیه میکنن و خیلی ولی اینا روش کار شده، مطالعات زیادی شده. اسمش از ورزش های ویلیامز و مکنزی. این ورزش های ویلیامز و مکنزی باعث تقویت عضلات شکم و عضلات کنار ستون فقرات و عضلات ناحیه سرینی میشه و این در کل تنه روی استحکامی بهش میبخشه که باعث میشه حرکات غیر طبیعی ستون فقرات به حد اقل خودش برسه. پس ورزش های ویلیامز و مکنزی برای خونه. اگر میخوان نوع ورزش رو بیرون مشخص کنن، اصولاً کسی که سالمه و مشکلی نداره همه یه ورزش ها رو میتونه انجام بده، ولی ورزش حرفه‌ای و ورزشی که برای سلامت انجام میشه متفاوته. ورزش حرفه‌ای همونجور که همه ورزشکارهای حرفه‌ای ما میدونن، خب آسیب‌هایی هم همراه داره. هر ورزشی که در حد تعادل انجام بشه، به غیر از حرکاتی مثل دراز و نشست یا حرکاتی که باعث خم شدن کامل تنه میشه، اینا برای ستون فقرات و ترینینگ و ورزیده شدن عضلات اطراف ستون فقرات خوبه. ورزش های با وزنه اصولا به ستون فقرات آسیب میزنه، باید وزنه ها حد اقل باشه و توی پوزیشن هایی باشه که فشاری به ستون فقرات نیاد.
متشکرم. بازم تلفن میشنویم.
خدا قوت. خسته نباشین. من 66 سالمه بازنشستم، تو خونه هستم. از شبت که من 20 سال پیش یه بای بودیم یکی خالی کردیم و اتر بشه کرد، من کمرم درد گرفت، بعد خم شدم دیگه نتونستم پاشم هیچی. دوباره من دیگه چرک کردم و بستم و اینا، بعد فردا دکتر مکتور رفتم یه داره بهتر شدم. از اون مطالعه هر سال دو بار سه بار کمرم میگیره، باید برم آمپول بزنم. بعد وقتا آمپول میزنم یا خونه تا یک ماه باید درد بکشم تا خوب شه. تو خونم ورزش میکنم، روزی نیم ساعت ورزش میکنم، پیاده‌روی میکنم.
بله بفرمایید.
اینی که یک دردی سه چهار بار در سال هر بار یک ماه طول میکشه، این خیلی درد قابل توجهیه. اگر که پزشکشون بهشون پیشنهاد جراحی میدن و پزشک فکر میکنه با جراحی طول این درد ها کمتر میشه، حتما جراحی کنن. ولی اگر درد در حدی نیست که پزشک فکر کنه با جراحی میتونه درد رو کمتر کنه، درمان هایی که کردن کاملا درمان های درستیه. تا وقتی که نقص عصبی ندارن میتونن صبر کنن، اگر خوب راه میرن میتونن صبر کنن و فقط درمان های دارویی و فیزیوتراپی آب درمانی و یا تزریق کورتون توی ستون فقرات رو ادامه بده.
بله. و بازم پیامک گفتن که علت درد و گرفتگی کمر در حالت خوابیده و تاقباز در خانم 58 ساله چیه؟
اینم یکی از علامت های شایع ستون تنگی کانال ستون فقرات، وقتیه که آدم دراز میکشه و پاش رو صاف میکنه. این دقیقا حالتیه که وقتی آدم ایستاده است توی بدن اتفاق میفته. برای همین فشار روی عناصر عصبی زیاد میشه، حتما بررسی بشن.
بله. دوستی پیمکی ارسال کردن، من به نظرم مفهوم پیمکشون میتونه این باشه که آیا دردهایی که در واقع ستون فقرات نایه پشتی ایجاد میشه میتونه حالا روی قفسه سینه هم احساس بشه، میتونه حالا در واقع به شکل یک درد قلبی باشه یا مشکلاتی رو برای قلب ایجاد بکنه؟
مشکلی برای قلب ایجاد نمیکنه، ولی دردهای تنگی های ناحیه پشتی یا توراسیک خیلی خیلی اهمیت داره، چون اونجا نخاع رد میشه، قسمتی از نخاعه که خیلی خون رسانیش کمه و باید حتما با علائم خیلی کم هم درمان های پیشرفته تری براشون ایجاد بشه و بله درد میتونه به پهلو هم انتشار داشته باشه.
اما شنونده عزیزی که راجع باور اظهار نظر کردن، گفتن که باور اشتباه هست و در ادامه پرسیدن که آیا مشکل دیسک کمر میتونه باعث بشه که ادرار به صورت منقطع در واقع انجام بشه، دفع ادرار؟ و گفتن من مدت هاست این مشکل رو دارم و هر بار باید حدودا مثلا 20 دقیقه در دستشویی باشم و از این قضیه خب بسیار در عذاب هستم.
علائم اسفنکتری علائم خیلی متنوعی هستن. میتونه به صورت این باشه که وقتی آدم دستشویی میره فکر کنه هنوز ادرارش باقی مونده.
بله.
میتونه جوری باشه که وقتی میخواد ادرار کنه خیلی احتیاج به فشار آوردن داشته باشه و خیلی طول بکشه، و میتونه به صورت منقطع باشه، میتونه اصلا متوجه نشه که ادرار میاد. ولی این هم پوشانی داره با خیلی از مشکلات دیگه سالمندان، مثل پروستات و مثل مشکلاتی که توی خانوما مثل افتادگی رحم و اینها ممکن این علامت ها رو بدن. در کل بله این علائم میتونه باشه، ولی به خاطر همپوشانی حتما باید توسط پزشک معالجشون بسته.
بله. خب دوستی هم که راجع به تکرر و عدم کنترل ادرار از به عنوان علائم سوال کردید، امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشین. میخوایم این تلفن بشنویم، ولی من بازم بگم که باور برنامه چه هست. باور این هست که تنگی کانال نخایی یعنی نخا به زودی قطع میشه و باید در واقع جراحی اورژانسی انجام بشه. ضمن این که پرسش‌های خودتون رو مطرح میکنید، خواهش میکنم که راجع به باورم اظهار نظر بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن، 3102 سامانه پیام کوتاه.
با سلام خدمت آقای دکتر و مجری محترم. آقای دکتر من مادرم 74 سالشه، تنگی کانال نخای شدید داره و بیرون زدگی دیسک. هر جا میبریم میگم باید عمل بشه. مادر من چیز قلبشو فنر گذاشته، عمل باز انجام داده. مثلا میتونه سیر کنه عمل کنه یا باید بیهوش بشه؟ چون دکتر میگه اگه بیهوش بشه از زیر عمل در نمیاد. و یکم که اونا که گودی کمر زیاد دارن، آیا در آینده تنگی کانال نخا میشه یا نه؟ ما ممنون میشم راه نمون کنی. خدا نگهدار.
در مورد سوال اولشون در مورد مادرشون، به هر حال اولویت ها توی جراحی همیشه حفظ جان مریضه. اگر دکتر قلب اجازه جراحی نمیده نمیشه جراحی کرد. آیا عمل جراحی وسیع کمر میشه با بیهوشی موضعی انجام داد؟ نخه. ممکنه که یه عمل دیسک کمر رو بشه با بیهوشی خاصی توی ناحیه کمر انجام داد، ولی عمل جراحی وسیع رو نمیشه. آیا گودی کمر باعث تنگ کانال میشه؟ اصلا ما واژه‌ای به اسم گودی کمر نداریم. گودی کمر هر فردی یکی از ویژگی های منحصر به فرد مثل اثر انگشتشه. برای همین این شکل لگن، شکل عضلات باسن، اینا باعث میشه که همه فکر کنن گودی کمر دارن، ولی این واقعیت علمی نیست.
اما پیامک ها، دختر 30 ساله‌ای دارم که کوتاهی قد دارن و راهنمایی بفرمایید برای جلوگیری از تنگی کانال نخاعی چه کاری باید انجام بدن؟
سن ربطی به معیارهای پیشگیری نداره. درست کردن شیوه زندگی، اگر اضافه وزن دارن اضافه وزنش رو کم کنن و ورزش های متناسب.
چون کوتاهی قد هم دارن میتونه؟
کوتاهی قد اگر که کوتاهی باشه که ما بهش بگیم کوتاهی پاتولوژیک، یعنی کسایی که اندام کوتاه دارن و هموطنان کوتاه قامتی که به هر حال بیماری های مختلفی دارن، بله. ولی اگر قد کوتاه، نه، قد کوتاه مساوی تنگ کانال نیست.
بله بسیار خوب. گفتن بانوی 55 ساله‌ای هستن که آرتروز شدید گردن دارن و مدت هاست که انگشت دست و پای من خواب میره و بعد از ایستادن زیاد یا راه رفتن برای نشستن خیلی درد دارم. راهنمایی بفرمایید.
اگر توی ستون فقرات هم ناحیه گردن و هم ناحیه کمر دچار تنگی باشه، حتما باید عمل جراحی انجام بشه. اولویت همیشه با ناحیه گردن، بعد ناحیه کمر انجام بشه. ولی اگر تنها مشکل مریض درد هنگام نشستنه، اصولاً عمل جراحی درد هنگام نشستن رو خیلی کاهش نمیده. برای همین ما همیشه به مریض توصیه میکنیم هر نیم ساعت که میشینی بلند شو 2-3 دقیقه راه برو و ورزشاتو انجام بده و این درد رو بپذیره کنار زندگیش، نه اینکه دنبال روش‌های خیلی فانتزی باشه برای اینکه این درد رو کم کنه.
آقای دکتر، خیلی فرصت ما کم هست، هم راجع به باور توضیح بدین. حالا دوستان هم اظهار نظر کردن و اکثر دوستان گفتن که باور غلطی هست، اما صرف 1 دقیقه شاید شما باید جنبندی بفرمایید راجع به اوزون تراپی، لیزر، پی آر پی که حالا در دل شما هست.
چون وقت نیست سری بگم که این باور درستی نیست. تنگی کانالی بیماری تدریجی و پیشرونده است. هیچکی یک شبه با تنگی کانال فلج نمیشه. برای همین همیشه باید اگر موارد اورژانس وجود داره که جراحی بشه، اگر موارد اورژانس وجود نداره اول درمانهای غیر جراحی انجام بشه و بعد جراحی بشه. درمان‌های غیر جراحی که خیلی الان شایع، مثل PRP، مثل اوزون تراپی و اینا شواهد علمی قطعی که نشون بده باعث مؤثرن در درمان تنگی کانال اصلا وجود نداره و پرداختن به اینا صرف هزینه و صرف وقتیه که کمکی به مشکل بیمار نمیکنه و باعث میشه که حتی آسیبایی هم بهشون برسه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر فرشاد نکویی. ممنونم که تشریف آوردین. آقای دکتر خسته نباشید. از شما دوستان عزیزم هم تشکر میکنم. یک شنبه فردا در مجله پزشکی درمانهای چشم پزشکی با لیزر رو میشنوید. دوشنبه به مناسبت روز جهانی ایدز و پیشگیری از اون ایدز علائم و پیشگیری تقدیمتون میشه و سه شنبه بهداشت و اختلالات خواب رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. از همکاران خوبم سرکار خانم باقری تهیه کننده محترم، آقای فرزاد محمدی صدا بردار عزیز، آقای مهدی پیمانی که در بخش هماهنگی در کنار ما بودن هم تشکر میکنم. همه شما رو خدای مهربان سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا رادیوست، صدای آگاهی در لحظه های حساس. ما در ثانیه های طلایی کنار شما ایم تا یاد بگیریم در زمانی که خطر فرا می رسد چه واکنش هایی باید نشان بدهیم. بازارها، پاساژها، فروشگاه‌های بزرگ، جاهایی که هر روز پر از جنب و جوشند، خرید و فروش، صدا، چراغ‌ها و جمعیت. اما وقتی صدای آژیر خطر در چنین جایی بپیچد، اوضاع متفاوت می‌شود. دیگر کسی دنبال خرید نیست، همه دنبال راه فرارند. حالا سؤال این است: آیا شما می‌توانید در شلوغ‌ترین نقطه شهر راه امن را پیدا کنید؟ آیا می دانید در آن چند ثانیه ی طلایی باید چه کاری انجام بدهی تا هم خودت و هم دیگران را به مخاطره نیندازی و جان خودت و دیگران را نجات بدهی؟ و سوال دیگر این که چطور می توانیم در محیطی شلوغ و پر جمعیت مسیر ایمنتری برای نجات پیدا کنیم؟ بشنویم پاسخ تعدادی از شهروندان را.
معمولا الان پاساژا زیر زمین دارن که پارکینگ، من ترجیح میدم برم اونجا و پارکینگ ها اکثرا پناهگاه های خوبیه. اگه شما دقت کرده باشین تو جنگای جهانی هم متروهایی که ساختن که الان مترو استفاده میشه، اون زمان پناهگاه بود.
یک راهکارش این که دراز بکشین دستتون روی سرتون، هر یه سرتون پایین باشه، انگار دیگه محافظت میشه از ما.
اولین کار حفظ خونسردیه، چون اگه خونسرد باشی میتونیم قشنگ فکر کنیم. بهترین کار این که در یک محلی که ستون باشه مستقر بشیم و از سرمون محافظت کنیم.
به نظر من اینجور موقع به خاطر اینکه پاساژا اکثرا شیشه های قدی و بلند دارن، بهترین کاری که از این شیشه ها و پنجره ها فاصله بگیریم، خودش باعث میشه حفظ بشیم و محفوظ بمونیم. هل ندیم، به هم دیگه نخوریم، زمین نخوریم هم مهمه.
اولین نکته به نظرم که مضطرب نشیم، آرامش خودمون رو حفظ کنیم. داشتم فکر می‌کردم کنار مغازه‌ها برم، نه ممکنه دیوار خراب شه رو سرم بریزه. اگر زیرزمینی جایی پیدا کردم که خودم سریع برسونم به اونجا، اگر دور و برم همچین چیزی بود حداقل نزدیک ساختمون‌ها ممکنه پرتاب شیشه‌ای تو سر و صورتم انجام بشه، آوار بریزه رو سرم. فکر می‌کنم در لحظه که گفتیم به همچین چیزایی فکر کردم.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. بحران وقت مشخصی نداره، نه وقت قبلی میگیره نه هشدار کامل میده، و ما فقط چند لحظه فرصت داریم تا کاری کنیم، اما کاری درست. برنامه‌ای که میشنوید راهی برای تبدیل آگاهی به عمل، برای اینکه بدونیم اگر روزی شرایط عادی فرو بریزه ما چگونه بیستیم، چگونه کمک بکنیم و چگونه زنده بمونیم. حالا وقت یادگیریه، بیاین شروع بکنیم. اگر در زمان حمله یا بمباران در بازار یا پاساژی شلوغ باشیم، بایدها و نبایدهای ما چی هست؟ بازار شلوغه، صداها در همه، آدمها در رفت و آمدن، ناگهان صدای آژیر خطر یا حتی انفجار شنیده میشه. در چنین محیطی وحشت میتونه ظرف چند ثانیه به فاجعه تبدیل بشه. اما اگر بدونیم چطور رفتار کنیم، میتونیم جون خودمون و بقیه رو نجات بدیم. اول خودت رو کنترل کن. اولین و مهمترین قدم کنترل ترسه. ندو، فریاد نزن. در شلوغی بازار هجوم ناگهانی میتونه باعث سقوط، له شدگی و وحشت عمومی بشه. دوم، به دیوار بچسب، کنار بایست. اگر در راهروهای پاساژ یا بین دکه ها هستی، سریع به دیوار پناه ببر و راه عبور دیگران رو نبند. درهای خروج اضطراری یا پله های اضطراری رو با دقت پیدا کن. سوم، از ورودی ها و شیشه ها دور شو. ویترین ها، درهای شیشه ای و نمای بازار یا پاساژ میتونن در اثر موج انفجار بترکن. فاصله گرفتن از اینها اولویت داره. چهارم، اگر پناهگاه مشخص شده حرکت کن. برخی پاساژها یا بازارها دارای فضای پناه اضطراری هستند. تابلوهای راهنما رو دنبال کن، اما با خونسردی. اگر جایی برای پناه نیست، کنار دیوارهای بتونی یا ستونهای مقاوم بشین یا دراز بکش. و پنجم، بچه‌ها و سالمندان رو در اولویت قرار بده. اگر همراه کودک یا سالمند هستی، با یک دست اونها رو بگیر و با دست دیگه جلوی سر خود اونها رو محافظت کن. و حالا چند کار خطرناک نباید انجام بده. با جمعیت حرکت نکن، فقط هدایت کن. حرکت کور با جمعیت ممکنه شما رو به سمت درهای قفل شده یا مسیرهای بنبست ببره. سعی کن مسیر امتری رو انتخاب و به بقیه نشون بدی. دو، در آسانسور گیر نکن. اگه در پاساژ هستی، هرگز هرگز سوار آسانسور نشو. از پله استفاده کن. آسانسور در زمان انفجار ممکنه قطع برق یا سقوط داشته باشه. و سوم، به طبقات بالا نرو. اگه در طبقات بالا هستی، فقط در صورت ایمنی به پایین حرکت کن، اما عجله نکن. اگر زمان نداری، پشت دیوار مقاوم همونجا پناه بگیر و یادت باشه در فضاهای عمومی آگاهی یعنی نجات. اگر از قبل خروج اضطراری و نقاط امن رو بشناسی، در لحظه خطر تصمیم درست میگیری. تا برنامه بعدی هوشیار، آماده و آرام باش. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. من روز حادثه در بازار مرکزی شهر مأمور گشت بودم. همه چیز طبق روال بود تا اینکه صدای آژیر بلند شد. مردم همه اول گیج بودن، بعد صدای جیغ و دویدن و افتادن و در هم ریختگی به گوش رسید. من با بلندگو شروع کردم به داد زدن. از آسانسور استفاده نکنید، برین سمت پله اضطراری، سمت خروج شمالی. نترسید، کمک کنین به بچه ها. یه خانومی که چادر به سر داشت با سه تا بچه کنار یه ستون ایستاده بودن و بچه کوچکتر رو بغل کرده بود. رفتم سمتشون، گفتم الان وقت رفتنه. گفت پاهای پسرم فلجه، خودم نمیتونم بلندش کنم. خود من بچه رو بلند کردم و راه افتادیم. صدای شکستن ویترین یکی از مغازه ها به گوش می رسید. ولی باید می رفتیم. اون روز بود که فهمیدم گاهی یه بازار می تونه مثل یه میدون جنگ باشه. اما اگه آموزش ندیده باشی، خودت می شی بخشی از بحران. اما اگه بدونی که چه کاری باید انجام بدی، می تونی نجات بخش جون خودت و انسان ها باشی. هر جایی که شلوغ‌تر است به آموزش بیشتری نیاز دارد. بازارها، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها همه باید با طرح‌های مدیریت بحران آشنا باشند. جان انسان‌ها به رفتار دست جمعی ما بستگی دارد. ثانیه‌های طلایی جایی بین وحشت و نجات ایستاده‌اند. اگر آرام باشی، اگر بدانی از کجا بیایی و به کجا بروی، می توانی ناجی باشی، حتی برای کسانی که آنها را نمی شناسی. یادمان باشد قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.